ساعت 15 در تهران، 12:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در شروع ششمین روز مذاکرات هسته‌ای با یکدیگر گفتگو کردند. 63 نفر از زنان و دختران گروگان بوکو حرام فرار کردند. ما بنیامین نتانیاهو با پدر نوجوان فلسطینی کشته شده تلفنی صحبت کرد. ششمین روز از دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 صبح روز دوشنبه به وقت وین با دیدار و گفتگوی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز شد. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون موضوع گفتگوی ظریف و اشتون را بررسی میزان پیشرفت مذاکرات تا کنون عنوان کرد. عباس عراقچی و هلگا اشمیت معاونان دو طرف طی روزهای گذشته با یکدیگر چند دور گفتگو کرده بودند. پیشتر اعلام شده بود در دیدار این معاونان کار بر روی تدوین پیشنویس توافق انجام می شود. نمایندگان ایران و آمریکا در روزهای جمعه و شنبه هم با یکدیگر دیدار و گفتگو کرده بودند. مقام‌های امنیتی نیجریه روز دوشنبه فرار 63 نفر از دختران و زنان به گروگان گرفته شده توسط گروه بوکو حرام را تایید کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های امنیتی نیجریه گزارش داده که این زنان و دختران زمانی که نیروهای بوکو حرام برای حمله به یک پایگاه ارتش نیجریه به شهر دامبوا رفته بودند، از فرصت استفاده کرده و فرار کردند. با وجود فرار این افراد، همچنان بیش از 200 نفر از دخترانی که 3 ماه پیش توسط گروه بوکو حرام از مدرسه‌شان در شمال نیجریه ربوده شده بودند، در گروگان این گروه هستند. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه تلفنی با پدر نوجوان فلسطینی کشته شده گفتگو کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نتانیاهو در این گفتگوی تلفنی همدردی خود را با حسین ابو خزیر، پدر نوجوان ربوده و سوزانده شده، اعلام کرده و گفته با عاملان این حادثه برخورد خواهد شد. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه هم در صحبت‌هایی که از تلویزیون اسرائیل پخش شد، وعده برخورد و اجرای عدالت با عاملان ربودن و کشتن نوجوان 16 ساله ساکن مناطق شرقی بیت المقدس را داده بود. پلیس اسرائیل هم گفته 6 یهودی مظنون به دست داشتن در قتل محمد ابو خزیر را بازداشت کرده. در همین حال اسرائیل در نخستین ساعت بامداد دوشنبه در یک رشته حمله هوایی بار دیگر نوار غزه را بمباران کرد. در این حمله 9 نفر از شبه نظامیان حماس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، شاخه نظامی حماس این روز را از زمان جنگ مرزی سال 2012 تا کنون مرگبارترین روز حماس خوانده است. در آستانه اعلام نتایج اولیه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، منابع خبری از برگزاری نشستی اضطراری میان نمایندگان ستادهای انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی خبر می‌دهند. خبرگزاری رویترز دلیل برگزاری نشست میان اعضای ستادهای انتخاباتی دو نامزد را بررسی نحوه مواجهه با نتایج اعلام کرده. نتایج اولیه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است تا ساعتی دیگر اعلام شود. پیشتر عبدالله عبدالله گفته بود نتایج انتخابات را به دلیل تقلب گسترده به سود رقیب انتخاباتیش نخواهد پذیرفت. ادوارد شوادنادزه، نخستین رئیس جمهوری گرجستان، در سن 86 سالگی درگذشت. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از سخنگوی دفتر آقای شوادنادزه گزارش دادند که او روز دوشنبه به دلیل بیماری طولانی مدت و کهولت سن درگذشته است. ادوارد شوادنادزه آخرین وزیر خارجه اتحاد جماهیر شوروی سابق بود که بعد از فروپاشی شوروی به مدت 8 سال از سال 1995 تا 2003 میلادی ریاست جمهوری گرجستان را بر عهده داشت. آقای شوادنادزه در کنار میخائیل گورباچوف یکی از اصلی ترین چهره ها در پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی سابق محسوب میشد. خلاصه از چند خبر رو شنیدید. همیشه میتونید برای خوندن خبرها و گزارش های بیشتر ما به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه بکنید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. همچنین اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید، با شماره 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه قربانیان 88.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه‌های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی‌نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. مادر سینی چای را زمین می‌گذارد و خودش کنار پسرش می نشیند تا او وسایلش را جمع کند. اینجا اهواز است و یعقوب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته نمایش در دانشکده هنر و معماری دانشگاه تهران. یعقوب بروایه متولد سال 1361 است، پسر دوم خانه. با یاسر و یلدا برادر و خواهرش خداحافظی کرده و خانه را به مقصد تهران ترک می کند. مادر روسری نخی نازکش را روی سرش مرتب می کند و تا جلوی در برای بدرقه پسرش می رود. در که بسته می شود، مادر به داخل خانه بر می گردد. برادر، خواهر و پدر یعقوب نیز هر کدام دنبال کار و زندگیشان می روند. هیچ کسی نمی داند که در پایتخت چه می گذرد و چه اتفاقی در انتظار یعقوب است. چند روز از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری ایران در خرداد 88 می‌گذرد که دلهره سراغ اهالی این خانه نیز می‌آید. یعقوب در تهران است و خانواده‌اش در اهواز نگران. جمعیت معترض به نتایج انتخابات به خیابان آمدند تا صدای اعتراضشان را به گوش مسئولان برسانند. 30 خرداد است و یعقوب بروایه اگرچه سیاسی نیست اما صدای این اعتراضات را می‌شنود و او هم نگران است. آفتاب خرداد ماه میتابد اما نمیسوزاند. معترضان به نتایج انتخابات در گوشه گوشه خیابان ایستادند. نیروهای ضد شورش نیز در جای جای خیابان انقلاب مستقر شدند. ماموران برای پراکنده کردن ازدحام جمعیتی که حالا در پیاده روها و خیابانهای اصلی تجمع کردند به سمت آنها گاز اشک‌آور شلیک می کنند. چند موتور سوار نیز خودشان را به میان مردم می اندازند. آنها با لباسهای شخصی از موتورها پیاده می شوند اما در دستهایشان باتوم دارند. باتومهایی که ناگهان بالا می روند و روی تن راه پیمایی کنندگان فرود می آیند. تمرین تئاتر در دانشکده تمام شده است و حالا یعقوب به همراه 2 تن از همکلاسی‌هایش از دانشکده‌شان در حوالی خیابان فلسطین به سمت میدان انقلاب راه می‌یابند. در خیابان ولوله است. صدای شیون و شعار در هم پیچیده. ناگهان گروهی از ماموران یگان ویژه و نیروهای بسیجی که برای کنترل راهپیمایی به خیابان آمدند از موتورهایشان پیاده می شوند تا مردم را متفرق کنند. مردم خشمگین تر می شوند و برخی از آنها از جایشان تکان نمی خورند. مقاومت مردم نیروهای ضد شورش را هم عصبانی تر می کند. یعقوب و دوستانش حالا نزدیک مسجد لولاگر شدند. خیابان جای سوزن انداختن نیست. نیروهای ضد شورش نیست به تکاپو افتادند تا جمعیت را پراکنده کنند. ناگهان صدای تیراندازی می آید و جمعیت از جا می پرد. به سرعت راهی کوچه های اطراف می شود. یعقوب جا می ماند. 2 نفر از دوستانش که او را همراهی می کردند پریشان به اطراف نگاه می کنند تا نشانه ای از او بیابند. کمی آن سوتر یعقوب کف زمین افتاده و چند نفر دورش حلقه زدند. یکی فریاد می زند از بالای مسجد شلیک کردند. فرار کنید. باز هم دارن شلیک میکنند. یعقوب بروایه مجروح شده و بدن زخمی او کف خیابان افتاده است. مردم سراسیمه به کمک آمدند. دقایقی بعد یعقوب روی دستهای مردم بالا می رود تا او را به بیمارستان لقمان منتقل کنند.
یعقوب رو اون روز تو بخش ویژه بیمارستان لقمان بستری کرده بودن. خیلی هم وضعیتش وخیم بود، ولیکن خب یعقوب تنها نبود. خیلی ها رو اون روز آورده بودن بیمارستان، خیلی زخمی ها رو آورده بودن بیمارستان. خانواده یعقوب وقتی که با خبر شده بودن، خودشون رو خیلی سریع رسونده بودن بیمارستان.
با گوشه روسری نخیش چشمهای خیس از اشک را پاک میکند. مادر یعقوب خودش را از اهواز به تهران رسانده و حالا کنار پسرش در بیمارستان لقمان است. دستهایش به هیچ جایی بند نیست. نمیداند باید چه کار کند. تشویش و استراب امانش را بریده. یک نفر خودش را به او نزدیک میکند و آرام در گوشش میگوید که مصاحبه کند و به رسانه ها بگوید که چه بلایی سر فرزندش آمده تا شاید کسی به داد آنها برسد. مادر یعقوب میگوید که تصویر پسر زخمیش را از شبکه های خارج ایران دیده و بسیار متأثر شده. او میگوید من یک بار صحنه زخمی شدن یعقوب را دیدم. اول باری که تصویر او را دیدم شکستم و درونم خالی شد. این مصاحبه مادر یعقوب بروایه در سایت روز منتشر می شود که از زخمی شدن فرزندش با اصابت گلوله‌ای در حوالی مسجد لولاگر خبر می دهد. اما در سوی دیگر ماجرا اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در گفتگویی که بعدها با نشریه سروش انجام داده تیراندازی از بالای مسجد لولاگر را تکذیب می کند. مادر و پدر یعقوب در بیمارستان نگران جان فرزندشان هستند. چند چهره ناشناس دیگر نیز به آنها نزدیک می شوند و سوالاتی از آنها می پرسند.
آخه واقعا نمیدونم که از اطلاعات بودن یا از نیروی انتظامی. همش در کنار خانواده یعقوب بودن توی بیمارستان لقمان. چندین بار از پدر مادر یعقوب میپرسیدن که یعقوب چی میخون، کجاها میرفت، دوستاش کیا بودن. خب اینجور سوالات تو اون شرایط یکم خانواده نگران کرده بود. یعقوب هم افتاده بود بالای تخت و اصلا حالش خوب نبود.
یعقوب در کنار مادرش روی تخت بیمارستان لقمان تمام میکنه. مأموران امنیتی پیکر یعقوب بروایه را از همان بیمارستان لقمان تحویل گرفته در روستای بروایه اهواز به خاک سپردند و از خانواده‌اش خواستند تا سکوت کنند. خبر به اهالی دانشکده معماری میرسد و محمد رحمانیان کارگردان تئاتر و استاد دانشگاه یعقوب بروایه دست به قلم میبرد و در یادداشتی برای شاگرد خود در روزنامه اعتماد ملی چنین می نویسد: کدام درام نویس ناشی صحنه مرگ تو را رقم زد در این پیش بازی؟ قاعده بازی را به هم زدی یعقوب با شکوفه های به گل نشسته زخم های کاری سرت. تنها چند روز بعد روزنامه اعتماد ملی توسط نهادهای امنیتی توقیف می شود و روزنامه های نزدیک به حکومت یعقوب بروایه را بسیجی و هوادار دولت معرفی می کنند که به گفته آنها توسط اختشاشگران کشته شد. اما خانواده یعقوب دنبال شناسایی قاتل فرزندشان هستند. هیچ روزنامه‌ای در داخل ایران دیگر از یعقوب بروایه و خانواده‌اش نمی‌نویسد. اما همکلاسی‌ها و اساتید یعقوب دست از نوشتن و معرفی هویت واقعی او بر نمی‌دارند. شمس لنگرودی نیز در کتابی با نام 22 مرثیه در تیر ماه این شعر را برای یعقوب بروایه می سراید: بگریز یعقوب بروایه، بگریز، تو در ستایش زندگی به خیابان رفته بودی، مرگ به تو هدیه کردند.